مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، حال شما؟
سلام. بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
خوشحالم که برای بار دوم تونستم باهاتون صحبت کنم. من از ایران زنگ می‌زنم. حدوداً دو سال پیش من با شما تماس گرفته بودم. من یه مشکلی با همسرم دارم که همچنانم یه کمی ادامه دار شده. الان 34 سالم هست، همسرم 38 سالش هست و دوتامونم توی شرکت نفت کار میکنیم. اقماری هستیم، دو هفته جنوب هستیم، دو هفته هم شهر خودمون زندگی میکنیم.
آیا با هم میری تو با هم بر میگردید؟
بله.
و به من بفرمایید چند سال ازدواج کردی؟
من حدوداً 10 سال ازدواج کردم.
فرزند؟
نه ندارم.
به خاطر همین کارتون یا؟
والا راستیتش من که خودم بچه پنجمی بودم و شوهرم هم که بچه دوم از چهارم و دوتامون بچه داشتن علاقه نداشتیم. تا دو سال پیش که با شما صحبت کردیم دوتامون تراپی رو شروع کردیم و من واقعا امیدوار بودم که الان که باهاتون صحبت میکنم دیگه مجوز رو بگیرم که بچه داشتم، که متاسفانه اوضاع اونجوری خوب پیش نرفت. ما دو سال پیش با شما تماس گرفتم سر این موضوع که شوهر من، متوجه شدم که شوهر من حدوداً 3-4 سال بود که قرص مخدر مصرف میکرد. حالا شدتش زیاد نبود اما چندین بار استفاده کرده بود و هی کنار گذاشته بود و دوباره شروع کرده بود. بعد از اینکه با شما صحبت کردیم، ایشون هم تراپی شد، جلسه هر هفته یک ساعت میرفت و همین که قرص میخورد، قرص روان پزشکی میخورد و
قرص روان پزشکی رو برای چی میخوردن عزیز؟
هم افسردگی و وسواس اینا رو داشتم.
و اون قرصایی که قبلا میخوردن دکتر مینوشت؟ حالا غیر قانونی یا اینکه
نه غیر قانونی، خود درمانی رفته بود. یه مدت میگم مثلا ترامادول میخورد، بعدش یه بار دیگه که دیدم بوپرونورفین رو خورده بود، مثلا در حد روزی یه دونه در این حد اما میخورد.
خب
خلاصه بعد از این دو سال من با شما تماس گرفتم و گفتم که این چند بار خورده و ول کرده و اینا، شما هم باش صحبت کردید و اون موقع دیگه گذاشته بود کنار، یه چهل روزی بود گذاشته بود کنار و یه کمی ولای مشروب داشت و اینا. بعد دیگه من با شما صحبت کردم، گفتیم که سعی کنید برین تراپی، امیدوار هستم که به یه نقطه مشترکی برسید. خلاصه ما دوتامون تراپی رو شروع کردیم و اینا، اما من بعد از حالا حدودا 3-4 ماه پیش من دوباره متوجه شدم که ایشون این دفعه داره متادون مصرف میکنه و حتی به روانشناسش هم نگفته بود.
حالا ایشون اگر مشروب میخوردن قبلش به صورت جدی؟
مشروبم نه، یعنی همیشه اینجوری بود که ما قبل از ازدواج با هم شرط کرده بودیم، گفتم که مشروب میخوری، گفت من ماهی مثلا آره میخورم، گفت برای تو مسئله هست، گفتم اگه ماهی یه بار اینا باشه نه، اما اگه بیشتر باشه چه. تو این مدت هم آره مثلا ولای مشروب داشتم، مثلا همیشه من مثلا بهشون میگفتم که نخور داری زیاده روی میکنی، مثلا حدودا شاید ماهی دو بار میخوردم. اما بعد که قرص رو کنار گذاشتم، مثلا دکتر گفت خب اصلا مشروب و اینا هم نخور، چون اینا همش جایگزین، شما هم بهش گفتین دیگه مشروب نخور.
خب
بعد حالا دو سال از اون قضیه گذشته و من حدود 3-4 ماه پیش متوجه شدم که ایشون دوباره داره متادون مصرف میکنه و خیلی ناراحت شدم. اما به دو دلیل اون 3-4 ماه پیش ولش نکردم، یعنی قضیه تموم نکردم. یکی که به خاطر اینکه حدودا یک ماه پیشش من متوجه شدم که ایشون خیلی رفتارش بهتر شده و حتی سکسش هم بهتر شده بود و اینا، که بعد که من فهمیدم که ایشون متادون مصرف میکنه، گفت که آره من همون موقع که بعد از که حتی برو تو هولاکوی صحبت کردیم و اینا، یه روز سری دست و پام درد گرفته بود و توی ماشین راننده من داشتم دنبال یه مسکن میگشتم، متادون پیدا کردم. این شد که من مصرف کردم، اما رسیده بود به روزی یک متادون 40 که حالا توی یک ماه هم کمش کرده بودم، براتون رسیده بودمش به 2-5. من هم گفتم خب این که حالا هم توی یک ماه رفتارش خیلی بهتر شده، هم این که خب دیگه کمش کرد و اینا، گفتم خب باش دیگه، سن هم خدایی 34 سال بود، گفتم حالا به قولن شاهزاده با اسب سفیدم منتظر من وای نساده. بعد که حالا که 3-4 ماه از این قضیه گذشته، من هنوز یه رفتارهایی ازشون میبینم که حس میکنم واقعا شاید، یعنی من واقعا توقع داشتم که حالا دیگه بعد از این قضیه رفتارهایی که مثلا پرخاشگرانه اینا بود دیگه حداقل کنترل بشه یا یعنی که کم بشه. اما من حدودا یه ماه پیشم مثلا مثلا دیدم که سر یه رانندگی شروع کرد کل کل کردن با یه ماشین دیگه، مثلا اون میپیچید میخواستن جلوی هم بپیچن و جلوی همو بگیرن، بعد میخواست پیاده بشه، که خیلی ناامید شدم واقعا، دیدم که آیا واقعا با این شرایط شما امیدی دارید؟
حالا نمیدونم، به هر حال ببینید عزیز، ایشون با توجه به آنچه که درباره حالا سابقه شون بعدن استفاده به نوعی از این مواد تخدیر کننده یا مخدر استفاده می کردن، نوع شغل و کار برحال در حال تغییر شما، نداشتن فرزند، یه مقداری به خاطر این جا به جایی خیلی اون سکون و قراری که معمولا آدم ها پیدا می کنن وقتی در یه جا هستن، خب همه اینا به هم ریخته است. بعدم به نظر میرسه که با این مواد هی نزدیک میشن، بیشترش میکنن، بعد این مدت کوشش کنن کمترش کنن، و خب این بحران معمولا مگر اینکه به صورت بسیار جدی باش برخورد کنند و هم شرایط و موقعیت ها رو عوض کنن، هم روابط رو دگرگون کنن، به طور کلی اون نوع زندگی یا لایف استایل رو اگر دگرگون نکنن، خب این خب خورد و نخورد استفاده کردن و نکردن و همینجوری پایین و بالا میره و با گذشت زمان به هر حال به دلایل بسیار بیشتر و بدتر میشه و در نتیجه یه جایی میرسه که خود این میشه موضوع و مسئله زندگیتون. حالا الان به نظر شما با استفاده کردن و نکردن ممکنه خلق و خوشون به ویژه در ارتباط با شما تا حدودی تنظیم بشه، ولی خب اون رو هم به تدریج از دست خواهند داد. اینه که اینکه چیکار باید کرد رو نمیدونم، برای اینکه به هر حال شما و ایشون این همه مدت 10 سالی است که با همین، شما دنبال داشتن فرزند نیستید، ایشون هم همینطور به هر حال نوع شغل و کارشون.
آقای دکتر، ما حتی میگم اگه بخوایم بچه دارشیم شرایطش هست که یه جا اسکان بشیم، و تو این میگم 2 سالم واقعا من امیدوار بودم که یه تغییر ایجاد بشه که الان مثلا واقعا بچه دارشیم و میتونیم یه جا اسکان بشیم، از این لحاظ مشکلی نداره.
حالا من یه سوال دارم، نه سب گوی نمیجا. ببینید عزیز، یه دلیل روزی که آدم زندگیش مرتب و منظم نیست، کارهای دیگه‌ش هم مرتب و منظم نیست. به همجاست که مردمانی که فرض کنین در امریکا 5 روز هفته میرن سر کار، یه قراری هم بعدش یا وسط روز داشته باشن، به موقع میرن. وقتی میرسه به شنبه یه شنبه که آزادن که کاراشونو کی بکنن، همه جا دیر میرن، با وجود که دلشون مقصد به موقع برن یا زود برن. بنابراین وقتی به اینا نگاه میکنید، ماجرای این که شما در یه جا ساکن بشید به زندگیتون هم یه ثبات قلبی، و اگر واقعا تفاوت بسیار زیادی که نوع زندگیتون عوض کنه به خاطر تغییر درآمدن، بس دیگه. چون این رفت و آمدها در حقیقت مال دوران کمی سرگردانی و سردرگمیه تا اینکه بالاخره آدم یه جایی سر و سامانی بگیره. بنابراین صرف نظر از این که به بچه مرتبط باشه، خب این کارو بکنید. چون اگه شما من بگید که یه عاملی که احتمالاً رابطه شما رو اگر کوشش کنید و ضمن ایشون اگر همین کوشش داشته باشه، سبب میشه مواد مخدر رو کمتر مصرف کنید، رابطه‌تون بهتر بشه، کجاست؟ میگم اینی که یه جای قرار بگیرید. برای که یه شبکه ارتباطی زندگی است که یه کمی جنبه زنجیری پیدا می‌کنه و به هم مرتبطه. الان این رفت و آمدهای شما همه قواعد رو به هم میریزه عزیز، یعنی دوره انتقالی رو به وجود میاره، نه یه دوره ثبات و قرار رو. و اصولا بر خصوص انسان درست کارا وقتی است که ما برای انجامش قرار نیست که در هر آنهی تصمیم بگیریم و یه مقدار انرژی روانی مصرف کنیم، یعنی کارا بیافتن به صورت روتینش به طوری که ناآگاه ما توانای انجام کارا داشت بریم. مثل این که ما بعد از این مدتی که رانندگی میکنیم دیگه حواسمون به گاز و ترمز و فرمون نیست، رانندگی میکنیم، یعنی ناآگاه رو درگیر میکنیم، میگیم تو کار تو بکن، و چون خوب یاد گرفته مطالعات هم نشون میده در حد آگاه، تو خیلی از وقت بیشتر از اون زمانی که ما آگاهانه رانندگی میکنیم، ما رفتار مناسب و درست رو با شرایط رانندگیمون نشون میدیم. بنابراین به نظر من شما اگر میخواهید یه سر و سامانی پیدا کنید، فعلا بمونید دیگه، این به بازی نوجوانی و رفت و آمدها پایان بدید، اونجا اون وقت بیشتر میتونید. ولی اینکه شما من بگید فکر میکنید ایشون چه میکنه، من اولا گفتگوی 2 سال قبلم یادم نیست، دوم اینکه ایشون رو چگونه ارزیابی کردم نیست، ولی اونجا که شما میگید من میتونم کاملا بدونم که ایشون این موضوع استفاده عدم استفاده موضوعی که صبح و غروب درگیرشن، و چون متاسفانه ضمیر ناگاه منفی نمیفهمه، منفی و مثبت یکی، وقتی که شما بهش بگید نگران باش و بگید نگران نباش فرقی نمیکنه، نگرانی میاد، دزدی بکن دزدی نکن فرقی نمیکنه، موضوع دزدی در ذهن میاد با همه آنچه که در ذهن راجبش هست. بنابراین اشکال کار در اینه که متاسفانه ایشون موضوع اینکه کمکی بگیره برای اینکه یه مقداری بتونه احساسات و عواطف و افکار و تخیلات خودش رو اداره و کنترل کنه، میره به سمت اینا و یه راه ساده است که هم از درد و رنج میگریزه، هم یه نوع به هر حال شادی کاذبی یا رضایت موقتی رو در خودش به وجود میاره، ولی خب پیامدها یا عواقب وخیمی داره. اینکه واقعا نمیدونه، به همین جهتش که کار تراپی باید ادامه پیدا کنه، تراپی باید یه مقداری توان و آگاهی لازم رو داشته باشه، در این حال همسر شما به او اعتماد کنه، متوجه بشه که بیش از اینکه حرف او درست و خیر و صلاحش رو میخواد، در بلند مدت حتما برنده است، ولی کوتاه مدت هم دوانه زندگی بدون مواد رو داره. اینا موضوع فوق‌العاده مهمی است عزیز، که با توجه به مسئله آزادی انسان معنا پیدا می‌کنه. برای ما در گذشته به هر حال به خاطر محیط اجتماعی و خانوادگی و بندهایی که به دست و پای ما وست بود نمیتونستیم یه چیزی رو خراب کنیم، چون خیلی چیزای دیگه خراب میشد. ولی خب شما دوتا یه زندگی، این اصطلاح رو به کار میبرم برای اینکه ذره ضربه رو زده باشم، حالت کولی رو دارید، یعنی اینجا از اینجا پام شیرا میفته اونجا دوباره، بعد دو هفته اینجا دو هفته اونجا، و واقعا اسمش زندگی نیست. این که یه جایی مستقر بشید ببینید چه میکنید عزیز.
دست شما درد نکنه آقای دکتر.
خواهش میکنم. به هر حال مواظب هم دیگه باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
شنگال اجمن بعد از چند پیام با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در منطقه واشنگتن دی سی، ویرجینیا و مریلند میرسونم که من در روز جمعه 12 اکتبر از ساعت 7:30 شب در منطقه ویرجینیا کنفرانسی تحت عنوان نقش تیپ شخصیت در انتخاب همسر و در زندگی زناشویی دارم، تیپ سالم، سه تیپ نرمال و ده تیپ گرفتار و بیمار در انتخاب با انتخاب همسر و چگونگی یا کمیت و کیفیت زندگی زناشویی. روز شنبه 13 از ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر با خشم و عصبانیت خود و دیگران چه میتوان کرد، انگر منیجمنت، و 7 تا 10 شب از وابستگی تا استقلال و همبستگی با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. همچنین روز یکشنبه 14 اکتبر در تورنتو کانادا دو کنفرانس دارم، 2 تا 5 خوشبختی چیست و خوشبخت کیست، نگاهی علمی به موضوع خوشبختی یا هپینس، و 6 تا 9 نقش تیپ شخصیت در انتخاب همسر و در زندگی زناشویی. کارت ورودی هر کدام از این کنفرانس ها $40 هست. کارت ورودی در محل کنفرانس ها خواهد بود. برای گرفتن آگاهی های بیشتر لطفا به وبسایت من holakui.com سری بزنید، و یا شماره تلفن های اونجا هم برای واشنگتن و هم واشنگتن دی سی البته و هم برای تورنتو هست که میتونید آگاهی های بیشتر رو دریافت کنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور، بفرمایید عزیز.
من حدود 5 ساله که الان توی آلمان زندگی میکنم. همسرم اگه هستش ایرانی آلمانی. ایشون با هم دیگه از طریق یکی از آشناها با هم دیگه ارتباط پیدا کردیم و با هم دیگه ازدواج کردیم و من از ایران اومدم آلمان.
ایشون هر دوی شما چند سالتون عزیز؟
من 29 سالم، همسرم 33 سالشه.
خب ایشون در آلمان متولد شدن؟
بله بله، با یک مادر آلمانی بزرگ شدن. بعد
آیا پدر و نه سب کنی نه نه سب کنی آیا پدر مادرشون با هم زندگی میکردن یا جدا شده؟
نه، ایشون 2 سالگی پدرشون فوت کرده بود و ایشون تا 14 سالگی اصلا نمیدونستن ایران کجا هستش. در این که توی سن بلوغ میگه که دوست دارم برم ببینم پدرم کی بوده، ایران کجا بوده، میره دنبال این که در بیاره، خانوادهش رو پیدا میکنه توی ایران، میره مدرسه ایرانی، زبان فارسی یاد میگیره و از اون به بعد به فرهنگ ایرانی علاقه پیدا میکنه و بعدش هم میگه که میخوام یه من ایرانی بگیرم.
خب وقت ببخشید، سب کنید.
که دیگه ازدواج میرسه با من آشنا بشه.
اوکی ازدواج. چه مدتیست که شما با هم آشنا بودی؟ که ازدواج کردی؟
ما 2 سال با هم دیگه از طریق اینترنت می نوشتیم، می رفت می اومدش ایران و من می بردم مثلا بهش نشون می دادم که مثلا شهر رو بهش نشون می دادم. بعد با هم دیگه آشنا شدیم. 2 سال طول کشید.
اوکی، هر دو چی خوندی، چه می خوندی؟
من معلم زبان انگلیسی بودم توی ایران، ایشون وکیل هستن توی آلمان و خیلی موفق هستم، یعنی توی ایران توی اینجایی که هستیم یکی از ایرانی‌های سرشناس همه میشناسن، خیلی موفقه و
فارسیشون چقدر خوبه؟
فارسیشون خوبه.
اوکی به من
صحبت میکنه با لهجه ولی خوبه.
اوکی به من بگید که شما به زبان آلمانی با هم حرف میزنید فارسی یا انگلیسی؟
اول فارسی انگلیسی با هم دیگه صحبت میکردیم، بعد که با هم دیگه بیشتر آشنا شدیم، بعد که اومدیم آلمان، من اومدم آلمان، برای من سال اول واقعا شوک بودش. بیشتر اینکه وقتی که همه متوجه شدن که مثلا من یه خواستگار اینجوری دارم، بیشتر همه اطرافیان دست و پاشون لرزیدش و برای خودم زیاد چیزی نبود.
چرا لرزید؟
دلم لرزید یا چون که دیگه آلمانو و همه خیلی همینو بعد انتخاب کنیم بگه رم شک میکنه و دیگه افتادم توش و برای خودم تا دیگه چشم با کردم دیدم که اومدم آلمان. سال اول برای خودم خیلی شوک بودش، خیلی زبانشون رو متوجه نمی شدم، فقط گریه می کردم و گفتم که اینه این خارجی که همه میگن این بود و خیلی سخت گذشتش. تا اینکه
شما انتظار شما چند
برگردم
را سب کنید سب کنید شما چند تا خواهر برادر دارید چندومی هستید؟
من یه برادر بزرگتر از خودم دارم، 4 سال از من بزرگتره، 2 تا بچه ایم و من یه پدری دارم که خیلی پولدار بود و تو 12 سالگی من ورشکست شدش پدرم و از اون به بعد یه پدری میبینم که فوق العاده افسرده و هیچ تلاشی نکرد و فقط نشستش و تا به امروز نشسته و یه مادر افسرده و هیچ وقت با هم دیگه تو خونه صحبت نمی کردیم. یعنی اگه ما 4 تامو تو خونه بودیم شاید مثلا آخر هفته یه جمله رد و بدل می شدش، هیچ کس با هیچ کس هیچ کاری نداشتش.
حالا شما کمی هم با زبان آشنا بودید، فکر کنید اروپا مثلا چجوری باید باشه که شما سال اول اون همه شاک شدید و
با هیچ پیش زمینه، بدون هیچ پیش زمینه، بدون هیچ شناختی و فقط اینکه دیگه خودتون بهتر میدونید که من چی اون لحظه تصور میکردم و اومدم و اینکه به خانوادم زنگ گفتم که میخوام برگردم بیا و خانواده زیاد استقبال نکردم و اون لحظه به خودم گفتم که اوکی پس من اون لحظه تصمیمم رو گرفتم که پس باشه پس من زندگیمو خودم میسازم و موندم و زبان رو یاد گرفتم جوری که الان وقتی که زبان آلمانی رو صحبت میکنم پیشتی باورش نمیشه که من مثلا مدت کمی تو آلمان زندگی میکنم. خیلی پرفکت از زبان صحبت کنم و خیلی خوب جا افتادم، خیلی موفق شدم، خیلی تلاش کردم و رفتم سر کار، تمام مدارکم رو آوردم، برابری دادم و تونستم یه کار خیلی خوب پیدا کنم با حقوق خوب.
چه کار میکنید؟
من توی مهدکودک شدم مربی و یه کار دولتیه، خیلی از کارم راضیم، لذت میبرم و در کنار اینکه بهم کار رو دادن هم برام کلاس میذارم اینکه چیزی با بچه ها باید رفتار کرد، خیلی مدارک در کنارش تونستم بگیرم.
بسیار خودتون صاحب فرزندی شدید؟
برای دختر 1.5 سال دارم. وقتی که رفتم سر کار دیدم که خب پس من همه چی حالا که اینقدر موفق شدم سر کارم و رفتم، این همسری که اصلا من رو نمیشناخت اینقدر متفاوت بود دنیاش، حالا تونستم که با هاش یه جور ارتباط برقرار کنم، راضی بودم از زندگی تا اینکه گفتم فقط الان چی زندگی بچه کمه و بچه دار شدیم. اقا حیجان زدم، صدام خیلی میلرز آقای دکتر.
دست و قیبی من در عزیز
بعد خیلی از اینکه میخواست پدر بشه خیلی خوشحال بودم براش، چون واقعا توی زندگیم فرستم یه بچه کمه و بچه دار شدم. ولی از اون روزی که بچه دار شدم
این آدم فهمیدن تو وای چقدر تفاوت فرهنگی کارو سخت کرده با یه مادر آلمانی که همه چیز باید پرفکت باشه، همه چیز باید پرفکت باشه. و من همهش مثلا چرا این اینجوری هم تا اینکه یه روز داشتم برنامه های شما رو گوش میدادم متوجه شدم که دوزیادی که میدادیم فهمیدم وسواس جبری چیه. و این که من به ایشون گره خوردم دلیلش هم همینه که اینقدر دقیق و مرتب و منظمه. خودم هم همچه آدمی هستم و همهش میگم که خب بابای من اینجوری نبود، این آدم چقدر خوبه، تمام قدر رو به موقع پرداخت میکنه، با هیچ عقب نمیفته، من هیچ دقیقی و اینجور چیزا ندارم. ولی خب همونشون که خودتون میدونی اینجور آدم ها تا مجموع نواهشن کلمه دوست دارم رو نمیگن، تا دیگه میبینه که دیگه خیلی اوضاع خرابه، نه تو خیلی خوبی، تو بهترینی، تو اینجا اینقدر همه چیز رو تونستی موفق شدی، تا یه کار به جای بارش نکشه اینجور چیزها رو اصلا من نمیگه. و من هر چقدر هم تلاش میکنم انگار که به اون درجه که اینا میخوان که آدم با پرفکت باشن نمیتونم برسن.
خواله آخه نه سب کنی
یعنی
این اصلا چه معنایی داره؟ یه آدمی از من انتظار داره که من قدم رو نمیدونم بلند کنم یا وزنم رو اینقدر کم کنم به خاطر اینکه آدم به قول شما کمال پرستیه که خودش از یه حدی که بگذره گرفتاری نیست، اصلا بیماریست. دوم منم بعد در مقابل این از من تعریف نمی کنن، برای من دست نمی زنن، اظهار نمی کنن که تو چقدر خوبی و چنین نکن. تو چرا دفعه همچی موضوعی رو کردی به عنوان یه مسئله و بدبختی زندگی؟ فرض کن آدم یه پدر و مادری داره که روزی 20 دفعه میگن تو چه پسر یا دختر خوبی هستی یا دوستت دارم، یه پدر و مادریست یه دفعه هم ممکن نگن. خب نگن من چه نیازی وجود نداره که اگر نباشه آدم خفه بشه بمیره مریض میشه عزیز، تو برای چی بازی در آوردی؟ خیلی خب اینو از یه طرف آدمای کمال پرستین زندگی رو سخت و مشکل میکنن، اونو میفهمم. اینکه تو رو آزار میده اذیت میکنه برخی از اوقات متوجه هستم، خوشبختانه خودت میگی منم یه زمینه‌های که از حرفاتم بیداست استراب و کمی هم شاید وسواسی که منجر به همین حال کمال پرستی میشه رو دارم، حالا اونم نداشتی فرق نه. اما اینکه اینا برای من صبح تو غروب دست نمیزنن و تایید و تشویق هم نمی کنن، خب نکنن. همینقدر با تو ازدواج کرده، همینقدر با هم به قول خود نسبتا زندگی خوبی داری، همین اندازه چیزی که کم داشتی بچه بود داری دیگه. حالا چرا بازی در آوردی سر این که به من روزی 4 دفعه یا 14 دفعه نمیگه دوستت دارم و وای چقدر تو خوبی؟ نکن این مغازه رو تعطیل کن بره.
چیز دیگه هم که هست، یه چیزی که هستش این که آقای دکتر اینقدر نسبت به این دخترمون حساسیت زیادی داره. بحث خودش اینه که چون خودش این عشق از پدر نگرفته نمیتونه حالا این عشق خودش کنترل کنه، یعنی بیش از اندازه. اوایل که حتی دخترم اجازه نداشت گریه کنه و من یعنی استرس میگرفته الان
اجازه نداشت گریه
نه فقط گریه نکنه.
صبر کنید. نه صبر کنید، شلوغش نکنید. این که خیلی میخواد محبت کنه به خاطر اون جبران حرف درسته، بچه گریه میکرد چی کار میکرد؟
خیلی بد بچه رو میگرفتش، مثلا میبردش توی اتاقی و مثلا نمیذاشت که من دیگه بغلش بگیرم یا آرومش کنم. یه حالتی بودش که مثلا من گفتم چرا اینجوری میکنه، مثلا با حالتی که انگار بچه رو میخوای ازش کسی بیاد بدوزه یا یه همچین حالتی.
نه خب چیکار میکرد؟
میگرفتش میرفت توی اتاقی،
خب
همش مثلا سعی میکرد بچه رو آروم کنه ولی با تمام وجودش مثلا حالت عادی نبوده.
خیلی خوب، بنابراین عزیز من، عزیز من، تو من میگی که شوهر من پیداست از حرفات یه مقدار به دلیل نبودن پدر، به خاطر خارجی بودنش، به خاطر مادر آلمانی، به خاطر نوع اصلا اساس تفکر بیدان دوستای آلمانی خوشون نمیاد، زندگی آلمانی که اصلا زمینه رو فراهم میکنه برای حتی وجود قبلی و هنوزم یه جوری کم و بیش ادامه داره، فاشیسم و نازیسم و اینا، یعنی اساس کار رابطه مسئله اطاعت و وحشت از اشتباه و بنابراین کمال پرستی. همین رو میتونیم بفهمیم، یعنی شاید بشه گفت در مقام مقایسه مثلا با فرانسوی ها یا اسپانیایی ها، اینا مردمان مرتب منظم دقیق پرکار مولد همه اینا هستن، یعنی اینا ویژگی یه جامعه وسواسی مجبور رو دارن، حرف کارهای دیگه شون هم پیداست، نه به حد بیمارگونه ولی در حدی که در مقام مقایسه متفاوته، درست بس که ویژگی فرهنگ ایران مهرطلبی، بنابراین اونو متوجه بشم. اما حرفی که الان تو یه جور دلی میزنی که منو چرا تایید نمیکنن، تصویب نمیکنن، یعنی منو اون گونه که من میخوام با وجودی که کوشش کنم دوست ندارن، بنابراین اونو میتونم بفهمم. به من میگی اگر این کار همسرت از نظر روانی به بچه آسیب میزنه که ای بس شاید، ولی چون تو کاری نمیکنی باید ولش کنی، ای خودش ناراحت میشه، خب بشه، تو چرا حالا هرس یک کسی رو میخوری؟ نه سب کنه ازم میدالی
در دقیقه دکتر میدونه کلمت آقای دکتر، من با هم دیگه هر سه ماه یک بار یا دو ماه یک بار میخوابیم و این در من هم کافیه، یعنی بیشتر از این هم
خب اون درست نیست، خب اون درست نیست،
ما هم دیگه قشنگ جور شدیم،
خب اون درست نیست، نه از اون کاری نه بیا موضوع رو عوض نکن، بذار من میخوام با تو میخوام یه مسئله رو حل کنم عزیز.
بعد الان
نه میشه صبر کنیم، بی خودی برای خودت ببین این کاری که از ایران کردی، بی خودی برای خودت درست و غلط و باید و نباید و شاید و نشاید درست نکن، بی خودی زمینه رویایی خیالی از واقعیت زندگی درست نکن که بعد وقتی دیدی اونجوری نیست ناراحت نشی. من تو دنیایی هستیم که دنیای واقعیت عزیز، واقعیت یعنی این که آنچه هست تو باید با آنچه که هست بسنده و قناعت کنی، همین، دنیا نساز که این باید اینجوری باشه. حرف منم که خیلی روشنه، اگر تو من بگی رفتار همسرت به بچه آسیب میزنه، کاملا حرف تو و ناراحتی تو رو میتونم بفهمم که باید شاید برش کاری کنی، ولی اگر یه آدمی ناراحت میشه بی دلیل ولی اثر برای رو بچه بزن اون ناراحت میشه بشه، درست مثل که فرض کن تو یه دکتری هستی میری تو بیمارستان میبینی که یه پدری یه مادری بی خودی داره برای بچه‌ای که هیچ خطری نداره یه مشکل عادی داره دکتر حلش میکنه نشستن عر میزنند و قصه میخورن، دکتر که قرار نیست بگه این موضوع زندگی من، خب اینا بی خودی مسئله رو میبینن. تو هم الان دقیقا داری به من نشون میدی که یه دنیا برای خودت میسازی، یه حبابی میسازی، بعد وقتی میترکه شروع میکنی به بازی در آورده. اگر حرفت اینه که رفتار او به بچه آسیب میزنه، ببین چی کار میشه کرد، باید با کسی مشورت کنی، کمک بگیری، به طوری جواز کنی، اگر نمیکنه ناراحت میشه. خب میدونم عزیز، ولی آخه تو رفتی، ببین عزیز، تو تصمیم به ازدواجی گرفتی که با توجه به حرفایی که راجع به ایشون میزنی، چه درباره وسواس و کمال پرستیش، چه درباره رابطه جنسیتون، خب ایشون رو شما اصلا نمیشناختی، حتی این آقا به قول تو میامده ایران بر میگشته، تو بعدن وقتی اومدی آلمان مثل که با یک کس دیگه روبرو شدی، خب برداشت درست نبوده، اونجا دلت میخواسته، بعد مثلا نوع حرف زدنه که وقتی یه پسر آلمانی، حالا بگذاریم از که پدرش ایرانی بوده، آمد به خواستگاری من، همه خانواده دست و دلشون میلرزید، یعنی فکرم وای چه اتفاق خوبی افتاده. آخه این حرف نشون بزید، ازدواج یه مسئله، این که کی بهتره کی بالاتره نیست، مناسب عزیز، من یه اتومبیل دارم یه چرخی داره، حالا اگر یه چرخی پنج برابر بزرگتر اصلا یه چیز فوق العاده که خب در ماشین من نمیخوره، من برای چی برم دنبال اون راستی؟ تو الان حرفت اینه که بقیه و خودم فکر کنیم واو، این که واو نداشته، بلکه ازدواج یه مسئله واو نیست که من یک کسی خیلی خوبه وای به من نمیخوره، فایدهش چه هیچی، من چیکارش کنم، کلیدیست که به درد این قفل نمیخوره، حالا خیلی طلایی هم هست، من با کلید طلایی وقتی در خونم باز نمیکنه چیکار کنم، من یک کلیدی میخوام که طلایی نباشه در خونه منو باز کنه، بنابراین یه جهانی برای خود نساز. حالا اگه فکر کنی حرف دیگه ای داری باید صبر کنی، ما پیاموار بشنیم برگردیم صحبت رو ادامه بدیم، اگر دوامونو کردیم یا من کتککاری تو رو کردم میخوای بری بگو، تصمیم تو بگیر.
نه هنوز صحبت دارم،
روی خط باشه زم. شنگ و نجمن با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید، با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم، رادیو همراه بفرمایید. الو
ممنونم آقای دکتر. الو
خواهش کنم بفرمایید.
صدا میاد؟
آره عزیز.
آقای دکتر الان من متوجه شدم که حدود 4 هفته است متوجه شدم که من دوباره باردار هستم و برای خودم یه شوک خیلی بزرگی بودش و گفتم با این اخلاقا با این
ما کی میتونیم در زندگی نه صبر کنید همینجا صبر کنید باز دوباره همون قصه شوک برای چی؟ تو با همسرت رابطه جنسی داشتی رعایت این اصول نکردی باردار شد شوک برای چی؟
بله
آخه عزیز
چون اصلا آخه تو کی خیلی غیر منتظره بوده شد.
غیر منتظره برای چی بوده؟ شما با هم رابطه جنسی نداشتید بچه حامل شدی؟ آخه عزیز تو کی من نمیدونستم این موضوع فکریه من ابدا این فهمو نداشتم امروز متوجه شدم آدم ها وقتی فکر بکنن حامل میشن فکر بکنن حامل نمیشن چون این موضوع فکره من چقدر باید با تو بجنگم دست از این بازی رویا پردازی تخیلی غیر واقعی بودن بردار عزیز آدم نمیخواد حامل بشه باید نه تنها از یه راه معمولا از 2 یا 3 راه ممکنه مواظبت و مراقبت استفاده کنه چون هر کدوم از این راه ها به دلائلی 2%, 3%, 5% احتمال اینکه کار نکنه داره پس باید اون که برای شما ازدواجی کردی سنت مناسبه یه دونه بچه داری صلاح آدم ها در داشتن 2 بچه هست وقت انرژی پولی که صرف میشه بهتر کمتره با 2 تا بچه یعنی 2 بچه مجموعش هزینش کمتر از 1 بچه است بعدم برای بچه ها سالمتر و بهتره با هم صبر کن با هم بودید 2 تا بچه راحت ترن با هم نبودید اگر حتی کار به جدایی رسید باز تو 2 تا بچه تو داشته باشی همه جوره راحت و آسوده دیگه فکر ازدواج دیگه و بچه دیگه هم نمی کنی حالا حرف ناحسابی چیه؟
چیزی که تمام این مدت بهش فکر میکنم که آقا دکتر هلاکوی گفته که 2 تا بچه حتی اگر کسی قرار جدا بشه باید 2 تا بچه و این که بدونی شما چقدر توی زندگی من پررنگ هستین
نه میخوام نباشم اولا من با این شدت نمیگم اگه میخوای جدا بشی 2 بچه ولی میگم اگه 2 دلی و احتمالش هست 2 بچه بهتر از 1 بچه حتی اگر بچه ها ای پدر و مادرشون دوربرشون نیستن خواهر برادری داره خودشون خیلی معنی داره که آدم 2 تا باشه یا 3 تا مسئله حتی 33% نیست مسئله به یک اعتبار 68%ه اینو به این دلیل دارم میگم عزیز که بی خودی بازی در نیار همون تو به من 3 تا موضوع رو گفتی عزیز 3 تا موضوع رو گفتی نه واقع بینانه است نه قرار بوده تو اینجوری فکر کنی که بعدا این گونه بشه بگو عزیز
الان دختر من قشنگ متوجه شده که کدوم طرف بیشتر میچربه یعنی که وقتی پدرش هست جوری گریه میکنه خودشو میندازه زمین یا حتی منو میزنه و پدرش هم توی این وضعه مثلا نمیگه که نه مامانان این کار نکن مامانم میتونه لباساتو تنت کنه مامانم مثلا این مامانت مثلا میاد میگیره از من لباسو تنش میکنه
آیا بچه نه صبر کن آیا حرف تو من اینه که دختر ترجیحش اینه که باباش لباسش تنش کنه یا تو میخواد کلو میتونی این کارو بکنی وقتی تو
فقط بازی میخواد در بیاره
هر...
باباش هم که میره مثلا تنش کنه نه
خب بنابراین
گریه ولی
ببین عزیز
اینطوریه که مثلا گریه میخواد بکنه آقای دکتر مظلم و وقتی که پدرش نیست اصلا این مسائل نیستش نه گریه میکنه با شرط صحبت میکنه مثلا خیلی به تو بچه بدون مسئله ولی وقتی که باباش هست یعنی من دیگه واقعا بعضی وقتا نمیتونم دیگه یعنی چون همش میگه بازی از خودش در میاره که مثلا بر علیه میدونم که نمیخواد که این وسط بچه‌ست ولی خیلی نگرانم که من چه مسئولیتی دارم من چه جوری
اصلا نمیفهمم
سکوت کنم یا مثلا بعضی وقتا
عزیز من سر کن 2-3 تا احتمال که بیشتر نیست کمتر احتمال اولی که تو خیلی گزارشات دقیق نیست یه چیزایی میگی حالا یا فرض رو بگیریم به گونه این که میگی من جدی بگیرم یکی این که بچه اصولا از یه مانوری داره استفاده میکنه و اون گریه است برای گرفتن توجه و درآوردن یه بازی. خب پاسخ خیلی روشنه، مثلا در این گونه موارد من تو سیدی آوردم، بی‌اعتنایی مطلق مطلق مطلق، یعنی اصلا گویی ما نمیفهمیم که تو داری گریه میکنی، مثل که اصلا ما ناتوانیم از این که ببینیم تو گریه میکنی یا نمیکنی، اصلا تو رو نمیبینیم، ما اصلا نیستیم. برای که اونی که خاموش و فراموش بشه، ای بچه کار خطرناکی میکنه، نمیتونیم نادیده بگیریم، ولی اگر گریه میکنه جیغ میزنه خب بزن، مثلا یعنی نه اینکه بهش بگیم حتی بزن، چون مثلا من نمیفهمم کسی جیغ میزنه، که اون بود اینو این کار نمیکنه که به احتمال دومی که جنگ قدرت، ایتس پاور استراگل، که تو این سن و سال برای بچه ها پیدا میشه، یعنی فکر کنه همه چیز اینه که کی زورش میرسه به میل خودش کاری بکنه، و یه بچه کوچیک در اون زمان داشت این کارو بکنه. علتش هم این است که شماها یا تو یا پدرش یا شما بودید که مسئله تعویض لباسش اصلا مطرح کردی، و یا شما خواستید وقتی اون نمیخواسته بخواست یک کار دیگه بکنه. خب باید متوقف کنید، درگیرش نشید. چه ضرورتی داره مگر اجباری در کار باشه که لباسش عوض بشه؟ خب نشه، کثیفه باشه مادام که خودش
بخواد. پدرش میگه که تو بیا اینجا بشین مثلا بهش قرضشو بده، ولی خب مثلا نمیخواد که من قرضشو بدم.
اینجا شما دوتایی که قراره ای دلتون میخواد. ببین عزیز، حرفی که تو میزنی آخریش اینه که تو و همسر نظر متفاوتی درباره کار پرورش و تعلیم و تربیت دارید، ولی از اونجا که کار پرورش و تعلیم و تربیت غیر از مسئله داشتن هدف که اون میتونه متفاوت باشه، محتواش کار علمیه، این درست مثل درست کردن یه دندونه یا تعمیر یه ساعت، هر کسی از راه خودش نمیتونه بره. بنابراین راه حلش اینه که یک کتاب پرورش و تعلیم تربیت بگیرید و دوتایی بخونید، درست یا غلط بر مبنای اون عمل کنید اگر میخواید مسئله رو حل کنید. ولی تو درباره یه مردی با من صحبت میکنی که یه دانایی آگاهی داره، یه توانایی داره که تو کارشه، اما به دلیل شرایط خاص کودکی و بزرگ شدنش اینجا اونجا یه مقدار گیر و گرفتاری داره، اونم میتونم بفهمم. خب اینا رو اگر با حسن نیت با هم صحبت کنید شاید بتونید یه جوری حل کنید یا کمک بگیرید. ولی اگر یک، حسن نیتی در کار نباشه یا اصلا مسئله چیز دیگری است، دو، نخواد مشکل رو حل کنه، خب با گذشت زمان بدتر میشه. ولی این تغییری در اون ماجرای حاملگی دوم تو نمیده عزیز، یعنی اینا رو بیا با هم مخلوط نکن. تو برای خودت آرامش و راحتی بخر که بتونی فرزند تو سالم به این دنیا بیاری. حالا هر چی شد شد، به هر حال بمونید برید در حال جدال باشید، هم دوتا فرزند بهتره، هم سلامتی بچه ها رو تو با تأمین و تضمین کنید. این گونه هم که میگی چه بهتر که همسر خونه کمتر بیاد، وقت کمتری باشه، شنبه یه شنبه با دوستاش بره بیرون، اصلا با تو نباشه، که بچه ها دقل سالم بگذرن. تو هم که فعلا زندگی دور محور این دخترت و فرزند دومت برای مدت 3-4 سالی میچرخه، غیر از اونم قرار نیست موضوع و مسئله مهم دیگری داشته باشه. به من میگی این ازدواج درست بوده؟ میگم احتمالا نه. به من میگی شما دوتا ازش دارید بهترین یا خوب این رابطه رو یا خودتون در میاد؟ میگم نه. ولی حالا دیگه ازدواج صورت گرفته، یه بچه آمده، دومی هم داره میاد، پس بنابراین من سوار یه هواپیمایی شدم که چون متوجه شدم اشتباهه نمیتونم بگم درو باز کنیم من میخوام پیاده بشم، باید صبر کنم این هواپیما بشینه. معنی دیگه این است که شما برای مدت 3-4 سال آینده هیچ بحث و گفتگو و درگیری جز حل مسئله نداشته باش، با این مسئله تو حل کنی. بی خودی هم پاپه نه خودت بشو که چرا شاک شدم و اینچنین شدم، نه هم سرت عزیز. تو این زمینه هم هر چی بتونی بچه ها رو از پدرشون و حتی از خودت دور جدا کنی بکن، همینقدر که دخترت به حدود 2 سال و خورده رسید بذارش مهد، بذار بره یه دختر آلمانی بار بیاد، بی خودی خودتو درگیر مسائل تفاوت ها و اختلافات نکن. دومی هم که میاد ازش مراقبت کن. الان چند مدت حامله ای عزیز؟
حدود
1 ماه. بنابراین شما حدود
4 هفته است.
بنابراین شما بین پنج ماه تا شیش ماه آینده دختر تو میذاری یه مهدی، یعنی همینقدر که ذره هوا خوب شد میتونی نگرش تا ژانویه، ژانویه میذاریش یه مرکزی، بعدا با اومدن بچه دوم از یه ماه قبلش ساعتهای اون رو بیشتر میکنی که مثلا فرض کن 8 صبح یا 9 صبح هرچی بره تا 1 و 2 3 بعد از ظهر که بتونی به نوزاد تو برسی. بی خودی هم دنبال درست کردن همسر تو اینا نرو، برای که به جایی نمیرسی عزیز. کوشش کن از اون جنبه های مثبت و اون جایی که با هم توافق داری استفاده کن، زندگی روی اون بگذار تا یه چیزی که با هم اختلاف داری. میبینی اون سینما دوست داره، تو هم سینما دوست داره، بری سینما. تو سینما دوست داری، اون تئاتر دوست داره، ول کن، نه سینما نه تئاتر اصلا کاری نداشته باش. برو سر اون چیزایی که مشترکه، برای که تو تصمیمتو گرفتی، انتخابتو کردی، ازدواجتو کردی، بچه‌تو آوردی، صلاحت اینه که بیخودی درگیر موارد جزئی و کم اهمیت نشی عزیز. گفتم ای ازدواج خوبی بود، رابطه درستی بود، من این حرفا نشم نیست عزیز، ولی اون گذشته و رفته، اون مربوط به گذشته است. به آنچه که داری بسنده کن، به همون قناعت کن، با کمه بساز که همون مختصر رو هم از دست ندی، و بعدم به جای اینکه در دنیای ذهن و خیال زندگی کنی یه مقداری با تو بذار رو واقعیت. سیدی های منم یه دفعه بیشتر بشنو که خاطر راست باشه، حداقل خودت میدونی که چه کارهایی بهتر انجام بشه یا چه کارهایی نباید بشه، که از این طریق یه مقداری شاید اینجا اونجا بهت کمک کنه. ولی به هر حال زندگی همینه، گرفتاری داره، مسئله داره، مشکل داره، و اصلا زندگی چیزی جز حل مکرر مسائل و رفع مکرر مشکلات نیست. در حال مواظب خودت باش، خوشحال شدم با صحبت کردم.
خیلی لطف کردی.
خواهش می‌کنم، خدا نگهدار.
منم همینطور. خداحافظ.
خدا. شنگر اجمن بعد از چند پیام با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید.
با من هستید؟
بله خواهش کنم بفرمایید.
سلام آقای دکتر هلاکویی.
سلام خوبه؟ متشکرم، بفرمایید.
من خیلی هیجان زدم که با شما صحبت میکنم و خیلی هم خوشحالم که میتونم با تون حرف بزنم.
منم خوشحالم، بفرمایید.
سال نیم پیش با شما صحبت کردم، ولی میدونم که با توجه به تلفن‌های زیاد حتما یادتون نیست. من خیلی کوتاه برای گذشتم بگم، من از یه خانواده، یعنی 6 تا بچه ایم، من بچه سومم. بعد من توی خانواده بزرگ شدم که پدر خیلی خشمگین و به قول معروف خیلی بدی داشتم، که دائما متاسفانه برخوردای خیلی بدی داشت، منو خیلی کتک میزد. با اینکه من سومی بودم، اگه یادتون باشه که خیلی من از مادرم دفاع میکردم، به خاطر همین همیشه میگم کتک رو من نصیب من میشد. خواهر برادر بزرگم یه جورایی طرف پدرم بودن و اونا همیشه در امان بودن. من خیلی مصیبت ها کشیدم متاسفانه، یعنی همیشه این چیزی که شما میگید انگار یک کامیون از رادم رد شده. من میگم خیلی چیزا کشیدم از پدرم متاسفانه، که یه بار در سن 12 سالگی خودکشی کردم ولی نجاتم دادن. و در واقع من و مادرم قربانی خیلی مسائلی شدیم که تو اون خانواده بود، که اگه یادتون باشه بهتون گفتم مادرم نهایتا خودکشی کردن. به هر حال ببینید، من توی محیط میگم بزرگ شدم که شاهد خیلی چیزا بودم، زندان رفتن مادرم، بستری شدن مادرم.
مادر برای چی زندانی عزیز؟
مادر من، خواهر برادرم به دروغ یه برگه رو امضا کردن که مادر من یه پولی رو از خونه دزدیده و به خاطر همین اونو به زندان بردن. در واقع پدر من یه جوری میخواست از مادرم انتقام بگیره، چون مادر من دچار افسردگی خیلی شدید بود، یه بار از خونه رفت و 3 ماه گم شد و پدر من همیشه فکر میکرد که مادر من خیانت کرده، در حالی که مادرم میگم دکترها هم میگفتن حال ایشون اصلا خوب نبوده، دچار یه در واقع فراموشی، اصلا گم شد مادر من. میگم 3 ماه ما دنبالش گشتیم، پیداش کردیم، توی زندانی گرفته بودنش که انقدرم اونو زده بودن، شلاق زده بودن که فکر کردن مثلا چیزی رو داره پنهان میکنه. ما وقتی که مادرمو بعد از 3 ماه پیدا کردیم، شاید باورتون نشه ولی تمام موهاش سفید شده بود و تمام دندوناش ریخته بود. ایشون 50 خورده سن داشت اون موقع به خاطر فشار زیادی که اومده بود بهش در عرض 3 ماه. و وقتی که برگشت خونه حالش بدتر و بدتر شد، به خاطر اینکه پدرم چند ماه زندانیش کرد توی زیرزمین خونه که داشتیم. هیچ کدوم اجازه نداشتیم باش حرفی بزنیم، قضاشو بهش جدا میدادن. من شاهد تمام این چیزا بودم و میگم بعد از 1 سال خودهی که مادرم تو اون شرایط بود، پدرم برای اینکه یه انتقامی از مادرم بگیره یه این داستان رو درست کرد که یه پولی دزدیده شده که خواهر برادرم هم گفتن ما شاهد این قضیه بودیم، مادرم رو با دستبند بردن. در حالی که من میدونستم هیچ کدوم از اینا واقعی نیستش. همیشه هم من با خواهر برادرم سر این جریان میخواستم صحبت کنم ولی همیشه اونا خودشون رو پنهان میکردن که انکار میکردن. همیشه
از تو چند سال بزرگتر بودن اون خواهر برادر عزیز؟
جانم
از تو چند سال اون خواهر برادر بزرگتر بودن؟
خواهر من 2 سال از من بزرگتر، برادرم هم 5 سال.
اون وقت یه خواهر برادر، یه پسر و دختر علیه مادرشون به دروغ شهادت میدن که مادر من از این زندان.
بله متاسفانه که پدر مثلا من تو خونه ما خیلی قدرت
نه قدرت نه یه بیمار کامل روانی دیوونه تمام عیار بوده. به من بگو عزیز مثلا این مال چه سن توه که مادر رفت زندان؟
من حدودای فکر میکنم 19-20 سالم بود.
بنابراین یکی 22 یکی 25 بوده اون وقت. الان شما چند سالت عزیز؟
من الان 55 سالمه. بعد میگم اون دوران خیلی بدیه برای من ولی خوشبختانه همه رو تونستم به قول معروف حمل کنم. اون موقع یه خواهر کوچکترم داشتم که با من 18 سال تفاوت داره، از من جوان‌تر یعنی کوچکتر بود ولی مراقبت اون بودش. میدونین میگم من شاهد تمام این چیزا بودم و پدرم فشارهایی که رو تک تک ماها میورد مثلا رو من، چون من همیشه اعتراض میکردم، همیشه میگفتم این حقو نداری. میگم یه بار با قاشق پرت کرد خود تو چشم و کارم به بیمارستان کشید. اونجا مجبور شدم به دروغ به دکتر بگیم که سنگ خورده. من جرات نداشتم حتی به دکتر بگم که نه پدرم منو کتک زده. میدونیم با تمام اینا من بعد از 25 سال که شاهد همه اینا بودم، به اجبار برای اینکه از اون شرایط فرار کنم، برای اینکه دیگه واقعا خسته شده بودم، فکر میکردم دیگه نمیتونم. با آقایی که 3 ماه باش آشنا بودم ازدواج کردم و از همون ماهای اول شاید باور نکنین احساس کردم که اصلا چه اشتباهی بزرگی کردم ولی هیچ راه برگشتی نداشتم، هیچ راهی. چون مادرم موقع خوب شرایطش جدا شدن از پدرم، ایشون هم یه مدت زیادی پیش خالم زندگی میکردن، خرجشون رو من میدادم، 2 جا کار میکردم. بعد تو اون فاصله هم باز میگم 2 تا خواهر کوچکتر از خودم هم بودن، به اونا هم بای سر میزدم، خونه پدرم بودن. همه این شرایط تعامل کردم. میگم تو ازدواجم هم اصلا از همون اول احساس میکردم اصلا من خوشبخت نیستم با همسرم. برحال من بعد از 30 سال متاسفانه، نمیتونم بگم متاسفانه، مثل یه بازکنگی که انگار ترکیدم و از همسرم جدا شدم. چون ایشون هم یادم خیلی خشمگین و عصبی بود. 30 سالی که من با ایشون زندگی کردم به دنبال این بودم که مهر و علاقهی که خانواده پدری نداشتم از ایشون بگیرم.
ببخش عزیز یه اشاره کردی گفتی 30 سال با اون زندگی بودی؟
بله 30 سال ازدواج کرده بودم. بله.
از چه مدتی الان جدا شدی عزیز؟
من الان 1 سال جدا شدم. بله.
فرزند چی؟
من 2 تا دختر دارم، 28 ساله و 22 ساله.
اونا کجا هستن عزیز؟
دختر بزرگم ازدواج کرده، دختر کوچیکم پیش پدرشه. اون تو وقتی من پارسال به همسرم اعلام کردم که من میخوام جدا شم، ایشون منو از خونه بیرون کرد. من 4 ماه توی اتاق زندگی میکردم و هیچ وقتم به بچه هم تا الان هم نگفتم که جریان چه بوده. اونا هم رو من خیلی عصبانی بودن که تو چرا خونه رو ترک کردی، چرا. هیچ وقت توضیح ندادم براشون. البته اینم بگم من بلافاصله بعد از جدایی با آقایی که در واقع همسرم هم میشناختش، ما با هم در واقع رابطه ایجاد کردیم، خیلی زود شد، خیلی زود، چون یه شرایطی بود که احساس میکردم لبه پرتگاه هم، یعنی هیچ که نداشتم، تمام زندگی 30 سالم رو از دست دادم، اومدم، یعنی در واقع من لباسام رو برداشتم از اون خونه اومدم بیرون. 4 ماه تو شرایط خیلی بدی زندگی کردم. از من بگم من 26-27 ساله تو اروپا زندگی میکنم.
یعنی همه این اتفاقات تو اروپا افتاده؟
بله. بعد از من 2 سال بعد که، یعنی دخترم 2 سالش بود، ما اومدیم اروپا. بله.
اوکی عزیز. خب
به هر حال میگم بلافاصله بعد از طلاقم من با این آقا رابطه پیدا کردم. ایشون هم خب خیلی وقت بود جدا شده بود. منتهاش از پارسال که من جدا شدم هیچ روز خوبی نداشتم، احساس گناه خیلی بدی دارم، احساس میکنم که من این حق رو نداشتم که بخوام این زندگی رو تموم کنم. البته بگم ما 5 سالم جدا از هم میخوابیدیم با همسرم، هیچ رابطه‌ای که به عنوان یکی زن و شوهر داشته باشیم ما نداشتیم. به ایشون هم من خیلی سعی کردم، تلاش کردم که بریم کمک بگیریم، ایشون هیچ وقت قبول نمیکرد، همیشه میگفتش که من احتیاج به کمک ندارم، من نمیخوام. خیلی آدم کرده شق و یه دنده‌ایه.
تو چه کاری بودن ایشون؟
جانم
تو چه کاری بودن همسرت؟
شغل آزاد.
وضع مالی چطور بود؟
اونجا شغل آزاد داریم اونجا.
وضع مالی چطور بود؟
بد نبودش، چون میگم ما هر دو با هم شریک بودیم تو کار، وضعمون خوب بود. ولی از اون موقع که جدا شدیم به هر حال از نظر مالی هم متاسفانه خب یه فشارهایی و هر دومون اومده، چون زندگیمون جدا شد، مسئله مالی جدا شد و اینا، فشار خیلی اومد در واقع به همون. این یک ساله در واقع برای من زندگیمو از نو شروع کردم.
چه ارتباطی شما با دختراتون دارید؟
دخترای من اول فکر میکردم با این آقایی که من آشنا هستم رابطه برقرار کردم، چون اونا هم ایشون رو میشناختن، فکر میکردن ایشون موجب شده که من از پدرشون جدا بشم. ولی بهشون گفتم اصلا ایشون ربطی به این قضیه نداره، تصمیمی بودی که من خودم گرفتم بدون دخالت ایشون. اوایل خیلی ناراحت بودم ولی الان رابطه‌مون خیلی خوب شده، خیلی با هم همدیگر رو میبینیم. ولی خب دختر کوچیکم هنوز پیش پدرشه، ولی اونم یه ماه دیگه جایی رو گرفته که اونم جدا میشه، چون اونم میگه من نمیتونم دیگه.
به من بگید دو تا صفت بدی که همسرتون داشت چه بود؟ حالا
خشمش بود
و چه میکرد با این
خشمش؟
خب با خشم و بی‌محبتیش، با خشمش چه میکرد عزیز؟
وقتی عصبانی میشد سر خیلی چیزایی، واقعا خیلی خیلی کوچیک، اصلا ببخشید فوشای خیلی خیلی بدی میداد. یه چیزایی که دستش بود پرت میکرد یا لگد میزد به در و دیوار، یه چیزی رو میشکند. میگم هیچ کنترل دست خودش نداشتش. هنوزم که هنوز ما با این که جدا شدیم، بعض وقتی که همدیگر رو میبینیم سر یه چیزی که باز دعوامون میشه، همون حالتاش متاسفانه برمیگرده و همیشه تقصیرم میده به من، میگه تو مقصر بودی، تو این که منو به این حد جنون و چیز میرسونی و اینا. ولی همیشه هم بهش گفتم اگه تو میدونی، حتی منم دلیلش هستم، بیا با هم بریم دنبال درمان. البته اون موقعی که با هم بودیم، ولی هیچ وقت قبول نکرد. و اینکه میدونین من همون قبل از ازدواجم تمام شرایطمو بهش گفتم که از چه خانواده‌ای اومدم، چه مشکلاتی داشتم، مادرمو گفتم، پدرمو گفتم، و دوست داشتم که میدونی یه محبتی ازش ببینم. ولی تمام این سالها، این 30 سال زندگی من خیلی خالی از محبت بود. من 20 سال پیشم یه بچه از دست دادم، بین 2 تا دخترم یه بچه 9 ماهه تو شکم هم بود، مردش. حتی من ببینین یه چیزیه که خیلی راحت، یعنی کوچکترین چیزی که بین یه زن و شوهر میتونه باشه اینکه یه محبتی، یه میدونین دلگرمی من داشته باشم. ما هیچ وقت متاسفانه هیچ وقت نشد که راجع به یه قضیه به این مهمی که برای من خیلی مهم بود بشین ما هم صحبت کنیم. یه آدم خیلی میگم عصبانی بود، اونم یه قربانی از اون فرهنگ نمیدونم ایران خانوادهش بود، همه اینا رو میدونم. ولی هیچ وقت نرفت دنبال راه حل. همیشه فکر میکرد همین، به من همیشه میگفت همینی که هست، میخوای بخوا نمیخوای نخوا. خیلی سعی کردم، میگم سی سال سعی کردم که شاید بهتر بشه، ولی واقعا پارسال انگار مثل آد کنک به ترکم یه همچین حالتی شدم، فکر کردم دیگه اصلا نمیتونم و میگم همه چی گذاشتم من اومدم. منتهاش خب هر روز اون دادگاهی که شما میگین من خیلی به برنامه هاتون بشوندم خودم میبرم یه دادگاهی که همیشه محکومم که من حق نداشتم این زندگی رو خراب کنم.
وقت رابطتون با این آقا الان به کجا رسیده؟
خیلی خوبه، رابطه داریم، خیلی خوبه، خیلی آدم خیلی مهربونیه، ما هم هستیم. البته ایشون یه شهر دیگه هی زندگی میکنه ولی ما یکی دوبار همدیگر رو میبینیم. برحال همیشه یه حمایتی منو میکنه، هم از نظر مالی هم از هر نظر. میگم خیلی آدم خیلی خوبیه، خیلی خوشحالم که هستش تو زندگی.
خب چرا یه جوری کنار هم بیشتر نیستی؟
ایشون کار میکنه جای دیگه، تو همون شهر که هستش کار میکنه.
شما چی؟
کار میکنه.
شما الان کجا کار میکنی؟
منم توی شهر خودم، منم تمام وقت کار میکنم. روی این حساب امکان این که همدیگر رو مثلا هر روز ببینیم نیستش.
اما تو جمع، خب چرا شما نمیرید شهری که او هست؟
من کار آزاد دارم.
یه مفهوم آزاد
اینجا میتونم کار کنم.
خب حالا واقعا علت که تلفن کردی چی هست عزیز؟
ببینید من میگم دوست دارم از شما بشنوم آیا تصمیمی که گرفتم تصمیم خوبی بوده جداییم؟
به عکسش نگاه کنید، نصب کنید. آیا اگر شما بخواید برگردید همسرتون با توجه به اینکه خبر از این رابطه داره شما رو میپذیره؟
نه اصلا من
نمیخوام برگردم. نصب کنید. نه ببینید، بنابراین من اگر یه عزیزیم رو مرده درباره این که اگر ببرمش این دکتر یا اون دکتر یا این بیمارستان چه بحثی عزیز؟ بیاد شما چرا دنبال به جای حل موضوع و مسئله امروزتون چرا میرید سراغ تصمیمی که هیچ هرچه بوده تموم شده، هیچ فرقی هم نمی کنی که شما فکر کنید درست بوده یا غلط بوده؟ و بعدم اتفاقا برخی از وقت این ابهام سبب میشه که آدم یه مقدار تو زندگیش درباره موارد دیگه واقع بین‌تر عمل کنه. و بعدم این گونه موضوع مسئله نیست که آدم اندازه بگیره عددار کنار هم بگذاره بعد بگه کدام از کدام بیشتره یا برتره، به این سادگی هم نیست. برام وقتی فرقی نمیکنه اصلا. شما من بگید درباره کسی که الان مریضه چیکار کنیم؟ حاضرم با تو نفذم. بگید کسی مریض بود فوت کرد، حالا بیاد راجب مریضیش که چیکار باید میکردیم صحبت کنیم. معذرم ساعتا یه آن وقتم رو برای اون کار بزنم. شما هم رها کنید عزیز، این گفتگو که من کارم درست بوده یا غلط بوده اهمیتی نداره، مهم میشه اینه که کارش نمیشه کرد. بعدم فعلا به نظر میرسه به یه آرامش نسبی رسیدید اگر خودتون بلای جان خودتون نشید. و به همین جهت از این رابطتون با بچه ها در حدی است که مشکلی به وجود نمیاره، نمیخوام بگم خوبه. اگر رابطتون با این آقا براتون قابل قبوله فعلا هم نمیشه بیشترش کرد یا عمیق‌ترش کرد که اون اشکالی نداره، حالا یه چیز خوب بهتر نشه. بعدم موضوع ازدواج قبلی و همسر منتفی است، شما هم رها کنید عزیز. شما هم اینقدر در لجنزار، خب اونو کمک روانشناس باید بگیر. نه ببینید، اینی که ماجرا این که نمیتونم برمیگرده به نخواستن و بعدم رفتن تو گذشته برای من یه کارکردهایی و فایدهایی داره که نمیخوام از یاد ببرم. حالا دلتون میخواد بیشتر با هم صحبت کنیم روی خط باشید، بذارید ما پیام ها رو بشنیم برگردیم صحبتتون رو با هم ادامه بدیم. شنگ و نجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر.
سلام عزیز.
ببینین این چیزی که شما میگین قبول دارم، ولی تو عمل نمیتونم پیاده.
نه ببینید، سب کنید ببینید، من و شما اولا کی هستیم؟ من و شما همه اتفاقات یا خاطرات ثبت شده در اون زمان و تج نظر شدمون بعدن راجع به اون موضوع ها هستیم. من و تو هیچ چیزی غیر از گذشته نیستیم. حالا روزی که هی بخوایم در اون گذشته تج نظر کنیم و پایین و بالا ببریمش، اشکال کارش اینه که موضوع رو شروع کنیم عوض کردن، مجموعه رو به هم میریزیم و دوباره درگیری بیشتری باش پیدا میکنیم و چون هیچ کاری براش نمیتونیم بکنیم، تازه بعد از رسیدن به یه نتیجه‌ای یا یه راه حلی موضوع منتفیست برای که اون اتفاق افتاده و رفته. تنها کاری که میکنیم در ذهن خودمون یه تغییراتی میدیم، تجنظرهایی میکنیم، نتیجه گیریهایی میکنیم، تصمیمهایی برمبراش میگیریم که غالب اوقات اینقدر دور از واقعیت است و مربوط به امروزه. بنابراین ور رفتن با گذشته جز در زمانی که هدایت شده است به واسطه یه روانشناس و هدف فهم یه موضوع و یا خونسا کردن آنچه که مربوط به گذشته است و میشه از این طریق از کار و از اثر انداختش، مثل گفتگویی که تا حدود کمی من قبل از پیام ها با تو داشتم، کار دیگه ازش ساخته نیست. راه حل درستش هم متاسفانه برای آدم ها تا عادت نکنند یه مقداری مشکله، و اون اینه که باز زندگی رو اینقدر با کار خوب پر کرد که وقت برای کار بد و فکر بد باقی نمونه. روزی که زندگی ما خالیه، روزی که ما درگیر یه مقدار فعالیت های مفید مثبت که پیش رونده و عامل رشد ما هستن حرکت نکنیم، خب اون وقت باید در لجنزار گذشته دست و پا بزنیم. اونم یه کسی مثل تو با یه همچین گذشته‌ای که ای بس و از هر 10,000 نفر 50,000 نفر یه نفرم حداقل تو ایران نداشته. این تو توصیفی که از گذشته‌ت می‌کنی وحشتناکه، یعنی به گونه‌ای که تو راجبش حرف زدی من مطمئنم یه دهی حتی از جمله خود من کمتر یه همچی داستانی درباره زندگی آدم ها شنیدم. حالا من یه دونه کامیون از روم رد نشده، 250 تا کامیون از روم رد شده. حالا اومدم ادعا میخوام بکنم که یک، میخوام ببینم آیا حال من خوبه و کار من درسته. تازه کار من در گذشته درست بوده، خب اصلا به جایی نمیرسی عزیز. یعنی این یه امر غیر ممکنی است که تو درگیرش هستی. و بعدم به دلیل اینکه دائما عادت کردی با ضمیر و ذهنت ور بری، تو رو از واقعیت دور انداخته. درست مانند شنونده گرامی قبلی که تو دیدی برخورد من با ایشون این بود که دنیای غیر واقعی میسازه، بعد وقتی خراب میشه میگه چرا اینجوری شد. یعنی من رفتم کنار ساحل یه دریا با شن و ماسه یه خونه ساختم و فکر کردم قصد ساختم اینم توش زندگی میکنم. حالا بگذاریم از این که چقدر کوچکه، یه دونه موج آمده زده همه رو برداشته و برده. حالا من فکر کنم چرا خونم خراب شد. آه خونه ای در کار نبود عزیز، من اومدم یه داستان عجیب و غریب درست کنم. تو توی زندگی بودی بعد از اون ماجراهای دوران کودکی و نوجوانی و جوانی، اومدی ازدواج کردی. توی ازدواجی بودی که همسرتو اونگونه توصیف کردی. به من میگی همسر نامناسبی بوده حتما، ولی اینقدر بوده که هر کسی که تو اون شرایط هست باید جدا بشه. نمیدونم چرا، نمیدونم برای که تو آخر کار وقتی که رسیدی به این که چرا جدا شدی از بیمهری و کم‌مهری و ایناست. خب آدم وقتی برای خودش همچی احتیاجی درست میکنه که به مهر و محبت و توجه دیگران نیازمنده، عجبان که اگر بدن فرق چندانی نمی کنه، چون یه سراب و حبابی بیشتر نیست عزیز. به خاطر اون اومدم بیرون. بعدم بلا فاصله با وجودی که میتونستی در مزان این اتهام قرار بگیری، دو دختر بزرگ داشتی، هنوز از رابطه بیرون نیومده، رفتی توی رابطه دیگه. یعنی باز اون کاری بوده که برای خودت یه شرایطی به وجود آوردی که ای بس ازش دفاعی نتونی بکنی، و اون وقت میگن علت جدایی مثلا حضور این آدم یا وجود این آدم بوده، که بله. اگر نبوده هم تو نمیتونی ثابت کنی نبوده، چون چیزی که نیست رو نمیشه ثابت کرد نیست. اشکال کار اینجاست، خب اینا رو هم کمجوری اشتباه باز پشت اشتباه کردی. حالا بعدم یه چیزی یه جوری خراب شده که دیگه نمیشه ساختش. یه میوهی بوده که گندیده شده. این که من میخوام این گندیده نشه که نداریم عزیز. بنابراین وقتی تازه بر از اون توضیحاتی که تو میدی خودتو برمیگردونی سر یه سوال که آیا جدایی من درست بود یا نبود، فقط یه بهانه و دلیلیست برای دو چیز. یکی این که اطلاعات داخلی مغزتو به هم بریزی تازه یه نتایج دیگه بگیری. دوم این که یه جوری بخوای دیگران رو متهم کنی و حالا بخوای بد باشی به خاطر اینکه همه بدند، یا میخوای خودتو تنبیه کنی بگی تقصیر تو بود پس حالا برم خودم واس تنبیه کنم. یه فایده برش مترتب
این سومیشه، همین چیزی که میگه خودم میخوام تنبیه کنم، چون بعضی وقتا به دلایلی مجبورم برم خونه همسرم که دخترم هم اونجاست. مثلا میبینم مثلا حیاتی که من همیشه بهش میرسیدم، درخت های سبز داشت، خونه ای که همیشه توش گل بود، مرتب بود، همه خوش شده، همه زرد شده، انگار یه پاییزیه. یه غم خیلی بزرگی تو خونه، سرد اصلا خونه. احساس میکنم همه اینا مقصر من بودم. شاید اگه بیشتر تحمل میکردم.
خب ببین عزیز، ببین باز دو مرتبه تو همون بازی رو در آوردی که ما در فرهنگ اون باشه. من اگر برگردم بگم یک کسی مرد، مردم توجه اعتنایی نمی، ولی اگر بگم شب قبل از تولد فرزندش بود، روز تولدش بود، هنوز میخواست با یک دختر یا یک پسر آشنا شده بود، شاید زندگی تشکیل بده، درسشو خونده بود، یه دونه امتحانش مونده بود، اینا سوزناک میکنه موضوع رو. چیزایی که یک هزارم مرگ نیست. این بازی ذهنی ما ایرونی ها عجیبه و به همین جهت هست که وقتی که مردم حرف میزنن در این باره میبینید کسی با مسئله مرگ و زندگی کار نداره، کارش به اینه که روز تولدش بود یا روز تولد پدرش بود. یعنی این یه دفعه موضوع رو در رو پنج برابر میکنه. گفتم ما در ایران وقتی که یه جوونی میمرد مینوشتن جوان ناکام، معناش این بود که ایشون با دختر خانمی به صورت رسمی همخوابه نشد. این شد مسئله زندگی که جوان ناکام یعنی اصلا مسئله زندگی که جزی این که بیای با یکی بخوابی که نبوده، ایشون هم مرده قبل از اون. حالا ای بسا با 5 تا 10 تا دخترم رابطه داشته ولی چون رسمی نبوده به حساب نمیاد، هیچ صفت دیگه براش قائل نیستن، جوان ناکام. آخه یه همچین فرهنگ گرفتار بیماری مسئله ماست. اینی که من وقتی که مجلس خط میشه حرفایی که زده میشه مقداری ما تو مبهوت میمونم اینا چیه. ما البته تنها اینجوری نیستیم، بقیه جهان هست. یعنی من نمیدونم چرا هر کی میمیره یه دفعه این همه آدمای خوب دارن میمیرن. خب نیستی دا دیگه، اینا درست نیست. تو هم اومدی نشستی سر قبر موضوعا یا خاطرات گذشته همچی با دکونی باز کردی، رفتم اونجا گلی که من خودم از مغازه جواد آقا خریده بودم وقتی اووردم تو راه یه خارش رفت زره تو دستم، زخم شد، درد اومد، آمدم پانسمان کردم نبود، یه پارچه چسبوندم، بعد رفتم اونجا بکارم، یه کرم اونجا بود، من گرفتم انداختمش اونور، بعد به من گفتن چرا این کاری کردی، اینا خیلی زیاد میشن، بعد آب میریختم، یه روز یادم خیلی سرد بود ولی گفتم آب بدم میست که در خوش میشه، پام لغزید خوردم زمین. خب اون موقع داستان درست بایی سر یه گل خوش شد. خب شد چه شد؟
درست دیدیم.
میدونی؟
من با خودم خیلی نامهربونم.
خب ایناست مسئله ما ایرانی ها. یعنی یه ماجرای درست میکنی، مثل اون بابایی بود که بهش گفتن بیا برو بگو این پدرش مرده، برو خبر بده. آمد رفت بهش گفت که تو میدونی وقتی اینشتین مرد پسرش اصلا ناراحت نشد گریه نکرد؟ گفت نه. گفت میدونی موزارت بعد از این که مرد پسرش گریه نکرد ناراحت شد؟ گفت بله. نه نمیدونم. گفت میدونی ناپلئون وقتی که مرد پسرش هی گفت خب بابای تو گفته که همچی توفه ای نبود، خب مرد که مرد. یعنی میدونی داستان ما اینه که برخی از اوقات یک کسی باید همچی ضربه هایی به ما بزنه. یعنی تو هم قصه درست نکن عزیز، دل کن گذشته رو خاک کن. چرا میگم گذشته؟ در گذشته، چون لغت در گذشت یعنی مرده، خاک کردن، از قبرستون اومدیم بیرون. من همیشه گفتم ما عزیزترین عزیزمون رو میبریم خاک میکنیم میایم بیرون. من نمیدونم چرا جسدهای متعفن گذشته رو با خودمون این ورانور میکشیم. من میخوام ازش داستان درست کنیم. علتش اینه که میخوایم بد باشیم و بدی کنیم. علتش اینه که میخوایم مسئولیت خوب زندگیمون رو نپذیریم. بنابراین رها کن عزیز، اصلا دلیل نداره که من تو با این گذشته ور بری. به من میگی نمیتونم، اونو میتونم بفهمم. چرا؟ برای که مغز تو به این بازی عادت دادی. رها کن. راه شب اینه که من درگیر ورزش شو، بیا فیلم ببین، بیا برو یه آلت موسیقی یاد بگیر، بشین سنتور بزن، یعنی یه کاری بکن که
آقای دکتر من تقریبا 10 روز دیگه دارم ماراتون میدوام. خیلی پدر خودم دارم در میارم، هفته 3-4 بار میرم میدوام، 10 روز دیگه هم 42 کیلومتر بودوام. منظورم این چیزی که میگیم، مشغول ورزش هستم، دوستای خیلی خوبی دارم، تمام وقتم کار میکنم، ولی باز وقتی که پامو میذارم تو خونه انگار یه
پا نذار تو خونه، پا تو نذار تو خونه، وقتی بیا خود با همون دیگه. اشکال کار اینه که بعد میری تنها میفتی تو رخت خواب، با سخت نگاه میکنی میری سراغ این ماجرا، برای که بیکاری دیگه. یه جوری برو تو رخت خواب که قش کنی، نرو خونه، اینقدر بچرخ که برسی در خونه افتاده باشی. چون اشکال کار این، من گفتم بدترین اعتیادی که به انسان آسیب زده خیال و رویاست، دوم غذاست، سوم مواد مخدره. ما از اون بیشتر آسیب می‌بینیم. یه دنیای ذهنی خیالی توهمی درست کنیم. بسیاری از ما ظرف یه هفته گذشته هیچ کس و هیچ چیز ما رو آزار نداده، اما یه بسا 25 ساعتش ناراحت بودیم. چرا؟ برای که رفتیم سراغ یه چیزایی که خودمون بدون که هیچ فایده‌ای داشت باشه، ضرورت داشت باشه، خودمون رو آزار دادیم. خب رها کن دیگه، مثلا درگیر نشو. یه نهیب به خودت بزن. همیشه گفتم وقتی این فکر را میاد، حتی گفتم چرا این لغت را رو دوست دارم، برای که ضربه میزنه وقتی فکر میکنم خفه، برو گم شو.
باورت میشه؟ صد بار به خودم من میگم فوش میدم،
ادامه بده، فوش کار میکنه. حالا خب معلومه به این راحتی ها ول نمی کنه. خیلی ها وقتی صد بارم فوش بدی باز میاد، ولی بازم میشه درشو هیچ وقت باز نمی کنی، میره گورشو گم میکنه میره. من راجب موضوع قبلی به قول معروف بگو فکرامو کردم، نتیجه‌مو گرفتم، حرفامو زدم، پرونده بسته است. هر وقت هم باز بگم مثلا راجبش نه حرفی دارم، نه فکری دارم، نه خیالی دارم، نه حسی دارم، نه احساس دارم، تموم شد. ما باید اینو یاد بگیریم عزیز، ما باید از گذشته آموخته باشیم، نه اینکه بهش آویخته باشیم. ما متوجه آینده ایم، از گذشته آموختیم، در حال زندگی میکنیم، حال حال، هم اکنون، here and now، اینجا و هم اکنون. ولی اگه قرار باشه در قبرستان گذشته و در وحشت بمباران آینده باشیم که ما توان زندگی پیدا نمی کنیم. راه کن، بی خودی هم فکر نکن کار درست بوده یا غلط بوده، درست یا غلط فرق نمی کنه. تازه درست هم بوده فرق نمی کنه، چرسه به غلطش، وقتی باش نمیشه کاری کرد. ولی خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
منم همینطور، یه دنیا ازتون سپاسگزارم و خیلی دوستتون دارم. همیشه سالم و سرزنده و شاد باشید.
مرسی عزیزم، خدا نگهدارت.
روزتون خوش، خدا حافظ. شما
شنگ رجبن بعد از چند پیام با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آگاهی دوستان در منطقه واشنگتن دی سی، مریلند و ویرجینیا میرسونم که روز جمعه و شنبه 12 و 13 اکتبر همین هفته در این شهر خواهم بود و سه کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه نقش تیپ شخصیت در انتخاب همسر و در زندگی زناشویی، اینکه ما کدام یک از تیپ‌های نرمال یا بیمار رو داریم، چگونه انتخاب همسر میکنیم و بعدا با چه موضوع و مسائلی روبرو میشیم، چرا برخی از تیپ‌های شخصیتی به هر حال آنچنان گرمایی در رابطه حس میکنن که هرگز نداشتن، ولی بعدا تبدیل به آتش سوزانی میشه که همه رو از پا در میاره. روز شنبه 13 سه تا شش بعد از ظهر با خشم و عصبانیت خود و دیگران چه میتوان کرد، انگر منیجمنت، و 7 تا 10 از وابستگی تا استقلال و همبستگی با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی که همه شرکت کنندگان رو در صورتی که تمایل دارن در بر میگیره. روز یک شنبه 14 من در تورنتو کانادا هستم و دو کنفرانس خواهم داشت. 2 تا 5 خوشبختی چیست و خوشبختی است، نگاهی به موضوع خوشبختی از دیدگاه علم، و 6 تا 9 نقش تیپ شخصیت در انتخاب همسر و در زندگی زناشویی، همون گفتگویی که من در منطقه واشنگتن دی سی دارم. ورودی هر کنفرانس $40، کارت ورودی در محل کنفرانس هست و فقط کافی است کمی دوستان قبل از هر کنفرانس تشریف بیاورن. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید خانم.
روزتون بخیر.
روز بخیر، بفرمایید.
من یه سوالی در مورد پسر 2.5 سالم داشتم.
آیا فرزند دیگه ای هم دارید عزیز؟
بله، فرزند دومم الان 5 ماهشه.
بله، پسر یا دختر؟
پسر، 2 تا پسر.
بله.
همون قبل از این که سوالم رو مطرح کنم، اگه ممکنه یه توصیه مختصر خدمتتون بدم.
بفرمایید.
حدود 25 ماه بود اینجور که گفتم بهتون که فرزند دوممون به دنیا اومد و حدود 29 ماهش بود که میشه تقریبا 4 ماه بعد از اینکه فرزند دوم به دنیا اومد یه مدرسه مونتسوری اسمش رو نوشتیم و شروع کرد. هفته اول مدرسه بر اساس برنامه فیزین خود مدرسه جلو رفتم و یکی دو روز اول رو همراهش بودیم و مدت کلاس هم کوتاه بود و بعد از اون 2-3 روز بعدش که مدرسه می بردیمش با گریه از من جدا می شد، ولی خب روز سوم دیگه گریه نکرد و خودش با پای خودش به کلاس رفت و خیلی هم براش دیگه بعد از یه ماه و نیم کرده اونجا هست، خیلی براش عادی شد و دیگه به طور نرمال به مدرسه میده. می دونم که سپریشن انگزایتی هم نداره چون بارها با پدر مادر خودم و پدر مادر همسرم بوده و ساعت ها از من جدا بوده و وقتی که برمیگشتم خیلی خوشحال بوده و عکس العملی نشون نداده که ناراحت بوده از رفتنم. ولی سوال من در مورد اینه که تقریبا بعد از یه ماه و نیم که در این کلاس هستش، معلمش به من گفتش که در تمام مدت که تو کلاس اصلا صحبت نمی کنه و با بچه های دیگه اصلا بازی نمی کنه، با این که می دونم که زبان انگلیسی هم بلده و شاید بیشتر از فارسی می فهمه و صحبت می کنه.
نه یعنی اصلا صحبت نمی کنی؟ یعنی چی عزیز؟
یعنی اصلا هیچ کلامی نمیگه. یعنی معلم وقتی که ازش درخواستی ازش می کنن، مثلا بهش میگن که یه کاری انتخاب بکنه یا اگر که مدرسه اگه که میبرنش دستشوی بهش میگن که پوشکش رو بکش رو بالا، فقط همینطوری فقط نگاهش میکنه و اون کاری که ازشون خواستن نمیکنه و هیچ حرفی هم نمیزنه.
اون کارم نمیکنه.
اون کارم نمیکنه.
چون ببینید برخی از اوقات بچه ها یک منطقه در حقیقت، حالا این اصطلاح چیزی، لالی موقت دارن و یه توی جاهای ابدا حرف نمیزن، یعنی فکر کنم اینجا نباید حرف زد، ولی وقتی که کاری رو که بهش میگن بکن نمیکنه، اون یه مقداری موضوع متفاوته. شما من بگید که اولا برگردیم بعد میرسم میذاره دقیق تر این رو میخوام، به من بفرمایید که تو یک سال اول زندگی پسرتون کیا تو خونه غیر از شما بودن و کیا مسئولیتشو داشتن؟
هیچ کس. من بر اساس حرفای شما دکتر هولوکویت تا اینجا جلو رفتم. فقط من خودم بودم تو خونه باهاش و شوهرم هم کمکم میکنه، ولی خب من شخص یعنی کسی بودم که تمام مسئولیت رو باهده داشتم.
اوکی عزیز. دوم این که شما به اندازه کافی باش قایم موشک بازی کردید، بنابراین مسئله اضطراب جدایی رو مطمئنید نداره، جای مختلف هم بدون شما بوده، مسئله به وجود نیورده، درسته؟
بله درسته.
اوکی. به من بفرمایید چقدر به نظر شما زبان انگلیسی رو که میخواستید بگذاریتش حدود مثلا یه ماه قبل میدونست؟ برای که یادتون باشه 2.5 سال یه تا میرسن تا بچه ها به مرز 500 تا لغت و جملات دو کلمه ای یا سه کلمه ای درست کردن از این بابت. البته پسر یه ذره عقب میدونم، ولی چگونه بود زبان انگلیسیش؟
آقای دکتر من فکر میکنم که زبان انگلیسیش حتی از زبان فارسیش هم بهتر باشه. یعنی ما شوهرم عربی صحبت میکنه و من فارسی، و من اتفاقا با اینکه دلم میخواست که بر اساس صحبت های شما فقط باهاش یک زبان صحبت بکنیم، خیلی برامون انتخاب مشکل بود، چون که 3 زبان توی خونه ما درست هست، چون که من با پدر مادرم فارسی صحبت میکنم، ایشون با پدر مادرشون عربی صحبت میکنم، و من و شوهرم با هم دیگه انگلیسی. برای همون اکثر موقع ها توی خونه ما انگلیسی صحبت میشه، چون که با شوهرم من انگلیسی صحبت میکنم. برای همه به نظر من زبان براش موضوعی نیست.
به من بفرمایید که همسرتون و شما هر دو چه مدتیش امریکایید اگر از امریکا تلفن میکنید؟
بله من تقریبا 26 ساله که آمریکا هستم و ایشون بیشتر از 10 سال، ولی بیشتر عمرشون رو توی عربستان بودن.
اوکی، به من بفرمایید، چون اشاره کردید برخی از وقت خونه پدر، زن و مادر، پدر شوهر و پدر مادر شوهر میگذارم، اونا به چه زبونی با بچه‌تون صحبت میکنن؟
پدر و مادر شوهرم آمریکا زندگی نمیکنن، و وقتی که هم پدر و مادر خودم هم پدر و مادر ایشون وقتی که پلوی اونا بوده خونه خودمون بودن، خونه اونا نبودیمشون، ولی وقتی که با پدر و مادر شوهرم بودن اکثرا عربی، ولی به خاطر اینکه خودش الان بیشتر انگلیسی صحبت میکنه انگار که طبیعتاً جوابشو میخوان انگلیسی بدن، انگلیسی بیشتر باهاش صحبت میکنن.
بنابراین با بچه هم در جهت گفتگو خارج از مدرسه مسئله ای نداری؟
نه اصلا.
یعنی اونجا راحت حرف میزنی؟
بله، یعنی دکتر بیشتر من احساس میکنم که این موضوع نمیدونم، حالا دوستم که فکر شما رو بیشتر، یعنی نظر شما رو بپرسم، ولی خودم وقتی که قبل از مدرسه، خب من خیلی جاهای زیاد باهاش میرفتم، کلاس موسیقی میرفتیم، کلاس ورزشی با هم میرفتیم، و خیلی از این جاها احساس میکنم که وقتی که یک گروهی وارد یک کلاس میشیم که یک گروهی اونجا هستن، اکثر موقع تقریبا نیم ساعت و یه ساعت اولش بیشتر دور برای من هست و خیلی کم با بقیه، یعنی ورود جمع میشه، ولی بعد از یه مدتی که پلوی من هست که مثلا احساس آرامش میگیره، بعد دیگه خودش شروع میکنه بازی کردن و خیلی راحت میشه، ولی حتی که اون موقع هم اکثر موقع ها تنها بازی میکنه، یعنی با بچه های دیگه زیاد بازی نمیکنه.
خب ببینید، من یه کمی کمکی نمیدونم خودشو نگران مسئله آتیزم هستم. یه سوالی که نمیخوام بگم، شاید یه علائم و نشانه، به من بگید که چرا یه کمی دیر فرستادیتش مدرسه؟
خیلی سوال خوبی کردن. اتفاقا این موضوع برای ما یه ذره مشکل بود، به خاطر اینکه من حامله بودم و میخواستم که زود بفرستمش مدرسه، ولی این به خاطر اینکه کلاس مونتسوری انتخاب کرده بودیم، اینا قبل از 2 سالگی قبولش نمی کردن و ما همون آگست امسال که بعد از 2 سالگیش بود میتونستیم شروع بکنیم مدرسه، و من حتی نمیخواستم یه جای دیگه بفرستمش که بعد جاشو تغییر بدیم، چون که میخواستم همون جایی که شروع میکنه بمونه.
شما به من معنی نگفتید 2 سال و نیمشه؟
بله 2 سال و نیمه.
خب 1 ماه قبل یا 2 ماه قبل که 2 سال و 4 ماهش میشده.
برای اینکه تابستون و این مدرسه نبود، یعنی تولد پسرم توی مارچه و اون وسط سال.
نه حالا میدم، حالا چرا یه جایی نگذاشت؟ حالا اون که گذشته بذارید، چون اون برای من یه ذره سواله، حتی پسر بچه هست متوجه هستم. اون 2-3 روز اولی که بردیدش مدرسه یا مهد کودک چگونه بود وقتی شما اونجا بودید؟
خیلی عادی بود، یعنی روز اول که رفتیم من و شوهرم با هم کلاس باهاش بودیم، یعنی خیلی مثل همون موقعی که توی خونه خودمون هست، خیلی شاد بود و خندان و بازی میکرد و یعنی توی کلاس داشت میگشت که باش آشان.
از در حرف زدن چی؟
بیشتر با ما صحبت میکرد تا با کسی دیگه.
خب بعدش که شما گذاشتیش گفتن گریه کرده؟
دو سه روز اول یعنی با گریه از من جدا شد که من میزنی نگران بودم که شاید این کار درست نمی کردم، ولی بعد از دو روز، یعنی واقعا فقط دو روز بود که با گریه از من جدا شد، روز سوم گریه نکرد و دست معلمش رو گرفت و رفتم کلاس.
ولی معلم حرفش این است که یک حرف نمیزنه، دو گوش به حرفای ما نمیده، کاری که ازش بایم نمی کنه اصلا.
بله، یعنی میگن وقتی که دلش بخواد میکنه. مثلا یک مثال دیگه که برای من زدن، مثلا وقتی که میخوان کتاب بخونن یا آهنگ بخونن دوره هم نشستن، یه بار از بچه ها میخواستن که بلندشن و اسمشون، یعنی بلندشن و آوازو که میخونن و دست میزنن برقصن و این بلند میشه ولی نمیرقصن و همچین انگار که نمیدونم، انگار که خجالت میکشن ولی بقیه مثلا بچه ها بلند میشدن و میرقصیدن و بعد میشستن دوباره. یعنی بلند شد، حرفشون رو فهمیده بود که باید بلند شد در این موقع، ولی کاری که میخواستن بکنن نمیکن.
اون وقتی شما برش میدارید چقدر خوشحاله و چی میگه؟
خیلی خوشحاله و دو سه هفته اول که تا شروع کرد، یعنی شاید دو هفته اولی که شروع کرده بود زیاد صحبتی نمی کرد. من ازش می پرسیدم که چی کار کردی و با کی صحبت کردی، زیاد صحبتی از مدرسه نمی کرد. ولی تازگی توی روز همینطوری در مورد کلاسش صحبت میکنه و میخواد آهنگایی که توی کلاس میخونن و باهاش بخونن، تمام اسمای بچه ها رو میدونه، اسم معلماش رو خیلی میگه، یعنی خیلی با خوشحالی در مورد مدرسه صحبت میکنه. و وقتی هم که من برش میدارم یاد تو ماشین، یعنی از مدرسه تا خونه یه بند صحبت میکنه.
ببینید عزیز، به مسئولین مدرسه بگید به انجام کارا یه جوری به نوعی که خودشون میدونن درسته وادارش کنن، همین. یعنی یه مقداری فشار روش بذارن از طریق تشویق و تنبیه، حالا قطع تنبیه منفی که خودشون بیشتر میدونن. بگید که شما تو محیط آموزشی درسته چند ساعت اونجا میمونن؟
3 ساعت و نیم، 8 و نیم.
مثلا اون که خوبه. نه، من فکر می‌کنم یه ذره فشار بهش بیارن عزیز و بگید که همینه، در حقیقت درستش کنن، یعنی میلشو به همکاری بیارن. بچه تک پسر اول میتونه ذره کله شق باشه، میتونه آدم مضطربی باشه و سیستمش رو خاموش میکنه. خود شماها در خانواده شما و همسرتون استراب و وسواس و اینا هست به صورت سنگینی؟
والا وسواس رو احساس میکنم شاید پدر بزرگ من داشتن، ولی خب استراب رو نمیدونم، وسواس رو ولی
آخه وسواس از استراب میاد عزیز. مسئله چون من چیزی نمیبینم، اون آتیزم من با توجه به اون حرفا بعید باشه و ولی تنها کارش اینه که مدرسه رو به عهده مدرسه بذاری، چون شما گله و شکایتی ازش توی خونه در ارتباط با بزرگسالان ندارید و با بچه هم اگر تو خونه باشه، به نظر من بهترین کار اینه که برتش جایی که فقط بازی عزیز، یعنی فقط و فقط یه جایی است که بچه ها هستند و به صورت کاملا خودشون انتخاب کنن چه کار با هم بکنن با هم. حتی از دورا دور کلاس نمیدونم، چون موسیقی و اینا گفتید نمیدونم اونجا چقدر همکاری میکرد.
دوست داشت، خیلی کلاس موسیقی رو دوست داشت و اینجا که خدمتتون عرض کردم فقط مثلا یه نیم ساعت اولش بیشتر کنار من وای میساد تا آشنا بشه و بعد از اون شروع میکرد بازی کردن و من میدونم که دوست داره با بچه های دیگه بازی کنه و خیلی اولش فکر میکردم که خیلی سوشال هست، برای همین این حرفایی که معلمشون هم میزنن خیلی برای من
نه سوشال میتونه باشه،
فرق میکنه.
نه به هر حال کمی نگرانه، اونو میشه فهمید. دوم این که از این طریق میخواد توجه رو بگیره، مثلا بعد از اومدن نوزاد یه مقداری اونجا هم بهش شکر رو داده. البته گفتم به همجرد بود که باید قبل از اون شاید هم مشکل بوده میذاشته تشه جوری، ولی اون مهم نیست. الان هم به برکش فقط محیط های بازی عزیز، بذارید موضوع رفتار با آدم ها عادی بشه، فقط مواظبش باشید که دردی رنجی نکشه، کسی اذیتش نکنه که اون بهانه‌ای بشه برای که فاصله بگیره. به هر حال اجتماعی شدنش برمیگرده به یه جایی که به هر حال ترتیبی نداره، مثل محیط های بازی بچه ها که بیاد حقشو بخواد سهمشو بخواد، با بچه ها حرف بزنه، با بچه ها به هر حال جای خودشو پیدا کنه. اون تنها کاری که میتونید به مسئولین مدرسه هم بگید هر جور خودتون دلتون میخواد فکر کنید درسته عمل کنید. برای که اونها یه اصولی سر کار مثلا مانتسوری دارن. با اون میتونه کمک بکنه. فعلا چیزی نیست ولی یه ذره صبر کنید. ببینید مثلا تا 3 ماه آینده چی میشه. اگر دیدید همچنان ادامه داره باید با یکی صحبت کنید. ولی اگر نکیش من متاسفانه با آخر وقت هم رسیدم ولی فکر کنم حرفامونو با هم زدیم عزیز.
خیلی ممنون. آقای دکتر یه سوال دارم، وقتی که گفتین که جای بازی ببرید یعنی منظور اینه که از جای بیرون از
مدرسه؟ دقیقاً. ببین مثلا من میرم توی بسیار از مالا میرم یه جای برای بچه‌هاست، بچه‌ها اونجا جمع. بی‌نظم، بی‌ترتیب، شلوغ قلوغ. بذارید جایی که نظمی نداشته باشه. که هر کار دلش خواست بکنه، یه ذره احساس آزادی بکنه. ولی امنیت رو شما تامین کنید. برات.
بله بله.
خداحافظی. خواهش می‌کنم، خدا نگهدار. شنگان اجبان روز روزگار خوش و خدا نگهدار.